ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس پیشین سازمان امنیت عربستان میگوید لازم است اعضای شورای همکاری خلیج فارس با ایران توازن قوا داشته باشند. بحرین نماینده آیت الله سیستانی را از آن کشور اخراج کرد و پارلمان لبنان نتوانست رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. ترکی فیصل رئیس پیشین سازمان امنیت ملی عربستان روز چهارشنبه گفت لازم است اعضای شورای همکاری خلیج فارس با کسب فناوری هسته‌ای با ایران توازن قدرت داشته باشند. ترکی فیصل در کنفرانس امنیتی در بحرین افزود که این کشورها باید خود را برای هر نوع نتیجه از مذاکرات جاری هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکی فیصل گفت ما با همسایه مسلمان ایران خصومتی نداریم، اما حفظ امنیت منطقه‌ای نیاز به حفظ موازنه قوا دارد و هر گونه نقض این موازنه به رهبری ایران امکان سوء استفاده از شکاف‌های موجود را برای آسیب زدن به ما می‌دهد. بحرین یک روحانی شیعه نماینده آیت الله سیستانی را اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ حسین نجاتی یکی از 31 بحرینی است که 2 سال پیش تابعیت بحرینی آنها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی باطل شد. وزارت کشور بحرین آن نجاتی را به فعالیت‌های ناروشن، جمع‌آوری پول و توزیع آن بدون هماهنگی با مقام‌های مربوطه متهم کرده و می‌گوید تنها پس از آشکار شدن این فعالیت‌ها بود که دولت بحرین متوجه شد او نماینده آیت الله سیستانی است. وزارت کشور بحرین همچنین اضافه کرده که فعالیت به عنوان نماینده رسمی هر طرفی نیاز به معرفی نامه و ذکر مسئولیت‌ها دارد. شیخ حسین نجاتی اصلاً ایرانی است. بر اساس گزارش‌ها او پس از اخراج روز چهارشنبه وارد لبنان شد. سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس روز چهارشنبه اعلام کردند موافقت کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند. دو طرف در بیانیه مشترکی گفتند که این توافقنامه را اسماعیل هنیه از سوی حماس و نمایندگانی از سازمان آزادی بخش فلسطین روز چهارشنبه در شهر غزه امضا کردند و قرار است طی 5 هفته دولتی متشکل از افراد مستقل به ریاست محمود عباس تشکیل دهند. همچنین قرار است 6 ماه بعد از تشکیل دولت وحدت ملی انتخابات برگزار شود. دولت اسرائیل در واکنش جلسه مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطینی را که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود لغو کرد. پارلمان لبنان در رأی گیری روز چهارشنبه نتوانست رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کند. هیچ یک از نامزدها نتوانستند دست کم 2/3 آرا را که حد نصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهوری است کسب کنند. اکثریت کرسی‌های پارلمان لبنان در دست دو جناح رقیب حزب الله 14 مارس به رهبری سعد حریری است. از 128 نماینده 124 تن در رأی گیری روز چهارشنبه حاضر بودند، اما بنابر گزارش ها سمیر جعجع نامزد مورد حمایت فراکسیون 14 مارس 48 رأی به دست آورد. سمیر جعجع از مخالفان سرسخت حزب الله است. قرار است چهارشنبه آینده بار دیگر رأی گیری شود. در دور دوم این انتخابات نامزد برنده تنها نیاز به کسب 65 رأی دارد. رئیس جمهوری جدید لبنان جایگزین میشل سلیمان می شود که دورش خرداد امسال به پایان می رسد. و اما دو خبر از ایران. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت اتفاقات بند 350 تحت بررسی است و تیمی از سوی دولت برای وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم گزارش مربوطه منتشر خواهد شد. همچنین آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه طی حکمی سمت غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها را تغییر داد و وی را به ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. غلام حسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌ها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین را به کلی تکذیب کرده بود. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه باشید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
ساعت
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در 10 دقیقه آینده با شما از دنیای سینما و تئاتر خواهم گفت.
تئاتر
مهمترین تحول تئاتری ایران در هفته گذشته برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه تئاتر بود. انتخاباتی که برخلاف دفعات گذشته شاهد شکلگیری ائتلاف‌ها و تلاش‌های منسجمی از سوی برخی انجمن‌های نمایشی در راستای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات بود. بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده، ایرج راد، عزت‌الله انتظامی، علیرضا نادری، بهزاد فراهانی، قطب‌الدین صادقی، حمید پورآذری و حسین کیانی به عنوان اعضای تازه هیئت مدیره خانه تئاتر انتخاب شدند. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، درباره برگزاری این انتخابات و نتایجش میگوید:
تو اینجا ما می‌بینیم که 5 تا از انجمن‌ها با هم ائتلاف کردن و یک لیست واحدی دادن که تقریباً میشه گفت حدود 50-60% اعضا تغییر کرده. یک عده مثل آقای راد، مثل آقای انتظامی هستند، بودند و با همون سیاست‌های قبلی ادامه خواهد داشت. تزریق تفکر افشخاصی مثل علیرضا نادری، مثل حسین کیانی و جوان‌ترهایی مثل اسخر دشتی شاید بتونه راهگشا باشه، اما تا زمانی که اهرمی به عنوان بودجه دولتی از سوی اداره کل هنرهای نمایشی که مبلغش هم بسیار ناچیز و در حدود 200 میلیون تومان هست بالای سر خانه تئاتر هست، خود مدیران دولتی هم حتی اگر عضو هیئت مدیره باشن کاری پیش نخواهند برد. تا زمانی که این اهرم‌ها و این چوب‌های فشار بالای سر نهاد صنفی وجود داشته باشه و نهاد صنفی تمام حیاتش وابسته به بودجه دولت باشه، به طور قطع اتفاق تازه‌ای نخواهد افتاد. شاید نگاه‌ها، فکرها و ایده‌های جدیدی به هیئت مدیره خانه تئاتر تزریق بشه، اما در زمینه عمل به دلیل وابستگی‌ها من بعید می‌دونم خانه تئاتر موفقیتی در پیش داشته باشه.
در تالارهای نمایشی در ادامه روند اجرای دوباره آثار موفق سال‌های گذشته، از این هفته قرار است نمایش دون کامیلو، کاری از کوروش نریمانی، در تالار اصلی تئاتر شهر و همچنین نمایش 2 لیتر در 2 لیتر سول، کار حمیدرضا آذرنگ، در تالار شمس بار دیگر به روی صحنه بروند.
سینمای ایران.
با شروع روند کاهشی فروش فیلم‌های در حال نمایش سینماها، نگاه‌ها معطوف انتخاب فیلم‌های اکران دوم سال جدید شده است. هفته گذشته فیلم زندگی جای دیگری است، ساخته منوچهر هادی، به عنوان نخستین فیلم اکران بعد از عید نمایشش را در گروه سینمای فرهنگ آغاز کرد. پس از این فیلم که کارگردانش گفته از اکرانش در این زمان راضی نیست، شورای صنفی نمایش این هفته اکران فیلم متروپول، جدیدترین ساخته مسعود کیمیایی، در گروه سینمای قدس به جای فیلم معراجی ها را تایید کرد و به این ترتیب طبق برنامه اعلام شده از چهارشنبه هفته آینده 27 فیلمساز شناخته شده سینمای ایران بر پرده های سینماها خواهد رفت.
خاتون رودکناری رو میشناسی؟
چطور میگه؟ رحمش نکنید. هر چی هست و نیست از حلقومش بکش بیرون.
اینا اگه منو ببرن دست هیچ کس به منو بچم نمیرسه.
آخرش میکشمت. میدونم.
پول خرج کردن که تو پسرت زنده نمونه. هیچ کسی عقب جنازت نمیگرده.
پیشتر شورای صنفی نمایش اکران 2 فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و اشباح، ساخته تازه داریوش مهرجویی، را در 2 گروه سینمایی دیگر تایید کرده بود و به این ترتیب 2 فیلمساز قدیمی سینمای ایران، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی، شاهد نمایش همزمان تازه ترین فیلمهایشان خواهند بود. از تحولات دیگر مرتبط با اکران فیلم‌ها در ایران، مخالفت شورای صنفی نمایش با فروش بلیت فیلم معراجی‌ها ساخته مسعود دهنمکی به صورت نیم‌بها بود. پخش کنندگان این فیلم هفته گذشته به شکل ناگهانی از فروش بلیت این فیلم تا پایان اکران در تمام سینماها به صورت نیم‌بها خبر دادند، اما به فاصله 1 روز شورای صنفی به دلیل مخالفت سازندگان فیلم‌های دیگر و تبعات چنین اقدامی، تنها با فروش بلیت این فیلم به صورت نیم‌بها در سانس‌های صبح موافقت کرد. فروش روزانه فیلم معراجی ها این روزها در تهران اختلاف بیشتری با فیلم طبقه حساس پیدا کرده و مجموع فروشش پس از حدود 50 روز نمایش از 2 میلیارد تومان فراتر نرفته است.
جبهه توپ و تنگ نقل نواد سر به داغه.
چطور شرط کنیم؟ زن میگیره پاشو بره جبهه. زن مثل تومور میمونه تا سر کوچه هم نمیره.
چه خبر امشب خونه شما؟
چی شده؟
به موت قسم اگه امشب بساط خواستگاری باشه خون به پا میکنه.
من خودم شرط خیلی کوچولو دارم.
دختر در دیر یا آرپیجی هست میخواد پسره رو بتر کنه.
پرفروشترین فیلم این روزهای سینماهای تهران فیلم طبقه حساس به کارگردانی کمال تبریزی است که مجموع فروشش به 2 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.
سینمای جهان.
اعلام فیلم‌های بخش رسمی 67مین دوره جشنواره فیلم کن مهمترین رویداد سینمایی هفته گذشته بود. فیلمسازان شناخته شده‌ای مانند ژان لوک گودار با فیلم خداحافظی با زبان، کن لوچ با فیلم تالار جیمی، مایک لی با فیلم آقای ترنر، برادران داردن با فیلم دو روز یک شب و نوری بیلگه جیلان با فیلم خواب زمستانی از مدعیان و فاتحان قبلی نخل طلایی کن در بخش اصلی جشنواره امسال حاضر هستند. از میان آنها حضور فیلم تازه ژان لوک گودار، فیلمساز قدیمی و تقدیر شده فرانسوی که به صورت سه‌بعدی ساخته شده از مهمترین اتفاقات جشنواره کن امسال محسوب می شود.
De fait, la loi triche. La loi qui nie sa propre violence triche.
شکارچی روباه ساخته بنت میلر کارگردان فیلم‌های کاپوتی و مانیبال، فیلم جنگی جستجو به کارگردانی میشل هازانویسوس سازنده فیلم برنده اسکار آرتیست، ابرهای سیلس ماریا فیلم جدید اولیویه آسایاس فیلمساز فرانسوی و تازه ترین تجربه کارگردانی تامی لی جونز بازیگر برنده اسکار با نام هومزمن از دیگر فیلم‌های مطرح حاضر در بخش مسابقه هستند. دیوید کراننبرگ فیلمساز خلاف جریان کانادایی نیز با فیلم تازه‌اش نقشه ستارگان که نگاهی انتقادی به ستارگان هالیوود دارد و در آن جولیان مور و رابرت پاتینسون ستاره سری فیلم‌های گورگومیش بازی می‌کنند از دیگر فیلمسازان شناخته شده حاضر در کن 2014 است.
Havana, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you.
در مجموع نامه 49 فیلم شامل 18 فیلم حاضر در بخش مسابقه به عنوان فیلم‌های حاضر در بخش‌های رسمی جشنواره امسال شامل مسابقه و نوعی نگاه اعلام شده و مدیران جشنواره گفتند ممکن است به سنت این سال‌های کن نام چند فیلم دیگر نیز به این فهرست در روزهای آینده افزوده شود. از سینمای ایران فیلمی در بخش رسمی جشنواره کن پذیرفته نشده است. 67مین دوره جشنواره فیلم کن قرار است از 24 اردیبهشت با نمایش فیلم گریس موناکو ساخته اولیویه دان با بازی نیکول کیدمن درباره زندگی گریس کلی ستاره سابقه هالیوود آغاز شود و تا 4 خرداد ادامه پیدا می کند. در اکران سینماها دو فیلم کاپیتان آمریکا و ریو ادو رده‌های اول و دوم جدول فروش را مانند هفته گذشته حفظ کردند، اما موفقیت اصلی را فیلم مذهبی بهشت واقعی است به دست آورد که در تعطیلات عید پاک عملکردی فراتر از حد انتظار داشت و با 28.5 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفت. این فیلم که اثری اقتباسی محسوب می شود داستان کشیش شهری کوچک در آمریکاست که پسر 4 سالش می گوید هنگام یک عمل جراحی خود را در بهشت دیده است.
مامی؟
Yes, Colton.
Did you know I have a sister?
You didn't know that Cassie's your sister?
No, I have 2 sisters. You had a baby die in your tummy, didn't you?
Honey, who told you I had a baby die in my tummy?
In heaven, this little girl came up to me. She told me she died in your tummy.
بهشت واقعی است پس از فیلم‌های خدا نمرده است و پسر خدا تازه‌ترین فیلم با درون‌مایه مضامین مذهبی است که امسال در گیشه‌های فروش آمریکای شمالی به موفقیت دور از انتظاری می‌رسد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.